میشنویم در قسمت بعدی در خدمت شما خواهم بود.
خیلی از مسلک هایی که ساخته شدن و یا مسلک هایی که تحریف شدند و اینها اینجورن، واقعا انسان رو از عقل به دور میکنن. تلاششون اینه که انسان سراغ عقلانیت نره و به همین جنبه های خرافی بسنده بکنه. اما اسلام نکتهش همینه که ما رو سوق داده به سمت عقل. اصلا یکی از منابع دینی ما عقله، در کنار قرآن و روایت یکی از منابع ما عقل هست و بسیار بسیار در قرآن و در روایات ما توصیه شده. قرآن خیلی اوقات این رو نهی میکنه و سوال میپرسه که چرا افلا تعقلون، چرا فکر نمیکنید. خب ویژگی اسلام این است که ما رو پیوند زده به عقل و هر کاری که خلاف عقل باشه، ما در احکاممون همین رو داریم که خیلی از مسائل که خلاف عقل هست حتی حرمت شرعی پیدا میکنه و یا حتی وجوب شرعی پیدا میکنه. خلاصه اسلام از این جهت سربلنده که ما رو با عقل پیوند داده بیشتر.
انسان هم باید این قضیه رو مد نظر داشته باشه که اولا عقل و نظم و دقت در امور رو رعایت بکنه و یه حسابی برای مشیت خدا بذاره که اون مشیت خدا کار خودشو میکنه. ممکنه ما به اون مقصد برسیم، ممکنم نرسیم.
خب ایمان به غیب اتفاقا این عقلانیت خرافه وقتیه که اعتقاد شما به چیز باطل باشه. باطل مساوی غیب نیست. غیب یعنی چیزی که از درک حسی ما خارجه. درک عقلی ما که فقط درک حسی ما نیست. الان مثلا شما میگی دو دو تا چهار تا، این قاعده عقلیه دیگه. خیلی چیزا اینطوری هست. اینا رو که ما با حس نمیگیم که، اینا رو با عقلمون داریم درک میکنیم. پس هر چیزی که فراتر از حسه به معنای باطل و پوچ و خرافه نیست. خیلی چیزای غیبی هستش که تمام خیلی از کسایی که تو اروپا هستن و اینا خیلی چیزای غیبی اعتقاد دارن. دعا یعنی چه؟ یعنی از امورات حسی شما فراتر برید.
خب همونطور که در قسمت قبل عرض کردیم خدمت شما و مطالبی هم که بعضن شنوندگان عزیز در این گزارش فرمودند، عرض کردیم که ما دو مدل پیشگویی داریم. پیشگویی که بر اساس اطلاعات و دانش گذشته افراد هست، باید توجه داشت این پیشگویی ها قطعی نیست. یعنی این که اگر ما میگیم مثلا فرض کن فاصله قم تا تهران 1 ساعت و 10 دقیقه هست، به شرطی که در مسیر توقف نکنی، به شرطی که در مسیر اتفاقی برای اون وسیله نقلیه شما رخ نده، این شروط هست و لذا در پیشگویی هایی که افراد میکنن این پیشگویی ها قطعی نیست و این پیشگویی ها مستقل نیست، بر اساس اطلاعات و شیوه زندگی و داده هایی که از گذشته دارن. برخی افراد ممکنه در ارتباط با برخی منابع ماورایی مثل مثلا فرض کن اجنه، چون طول عمر اجنه هم زیاد هست، اطلاعاتی که کسب میکنن پیشگویی هایی برای آینده بکنن. نکته بعدی پیشگویی هایی که عرض کردیم در حد معجزه هست. این پیشگویی ها هم باید اولیاء خدا این پیشگویی ها رو و قرآن کریم ارائه بدن. این نیست که هر کسی بیاد و پیشگویی بکنه. لذا در بنای زندگی و استوار کردن زندگی بر این پیشگویی ها باید توجه داشته باشیم که باید بر مبنای اصیل باشه. عنایت بکنید که جریان زندگی و مبنای زندگی باید بر اساس منابع موثق باشه. حق نداریم ما به هر کسی به عنوان پیشگو امور زندگیمون رو محکم کنیم و برنامه زندگیمون رو بر این اساس قرار موفق و معید باشید.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین میپرسم.
درود بر شما دوستان شرمنده، همراهان رادیو معارف، از دین میپرسم 8:30 امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. از رادیو معارف همراه شما هستیم. با سلام تبریک و تهنیه عرض میکنیم خدمت شما میلاد آقای امام رضا علیه السلام رو و دعوت میکنیم که در این لحظه با سروش آسمانی به مدت 25 دقیقه همراه باشید.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. آیه 40 سوره توبه است. سخن این بود که آیات گذشته مردم رو ترغیب و تشویق کرد به اینکه همراه با پیامبر اکرم در جبهه جهاد مقدس شرکت کنند و این جهاد به نفع اونهاست و این گونه نیست که اگر نروند خدا یا پیامبرش ضرر کند. آیه 40 نمونه عینی عنایت خدا رو به پیغمبرش بیان میکنه. الا تنصروه فقط نصره الله، اگر شما کمکش نکنید خدا کمکش میکنه، آنچنان که در لیلت المبیت خداوند پیامبرش را کمک کرد با رفتن در غار ثور، با تنیدن عنکبوت، با تخم کردن دو کبوتر وحشی در به غار، و خداوند عنایتش را ملموس نشون داد اونجا. خب بخش هایی از آیه رو محضرتون گفتیم. این آیه از آیاتی است که اهل سنت خواستن به خاطر دفاع از ابوبکر مطالبی در اینجا بگند. فخر رازی 12 دلیل در این آیه آورده بر فضیلت ابوبکر، 12 دلیلی که همش جواب داده شده، دلایل سستی است. میشه با 24 دلیل این دلایل رو نقض کرد، ولیکن ما ضمن اعتقاد کامل به احقیت حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام و اینکه راه حق فقط راه مولا علی است و بس، با توجه به شرایطی که در منطقه است و با توجه به این که توطئه‌ای که بیگانگان امید بستن بهش، همین دامن زدن به اختلاف شیعه و سنی است، با توجه به این مطالب وقتتون رو نمیگیریم به طرح این مطالب و نقد و نقض اون مطالب، و الا میشد 3-4 هفته‌ای در این مباحث حرفا را نقل کرد و مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. اما فضائل مولانا علی در همین لیلة المبیت اونقدر آشکار است که جای تردید برای افضلیت مولا علی علیه السلام باقی نمی گذاره. اون شب امیرالمؤمنین مایه مباهات خداوند شد. طبق نقل خودشون آمده از خدا به دو فرشته فرمود عمر یکیتون کمتر یکیتون بیشتر، کدومتون حاضرید عمرتون را ببخشید به دیگری؟ هیچ کدوم حاضر نشدند. خداوند به این دو فرشته فرمود برید به زیارت علی و ببینید که چگونه ایثار کرد. یکی بالا سر امیرالمؤمنین نشست، یکی پایین پای امیرالمؤمنین نشست. بخن بخن لک یا علی یباه الله بکل ملائکه. آفرین بر تو علی، مایه افتخار خدا شدی. بنابراین با توجه به این مطالب، این که بگیم همراه پیغمبر اکرم بودند، آیا صرف همراهی فضیلته؟ صرف همراهی فضیلت نیست. اذ یقول لصاحبه، صرف مصاحبت نمیشه مدال افتخار باشه. این واژه صاحب، عنایت کنید در سوره کهف آیه 37، قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا. سخن از محاوره است. محاوره به گفتگوهای دوستانه گفته میشه. ما دو واژه در قرآن در باب گفتگو داریم. واژه اول واژه جدال که 27 بار آمده. واژه دوم واژه حواره که 3 بار آمده. جدال به معنای گفتگو است، اعم از خصمانه یا دوستانه، اما حوار به معنای گفتگوهای دوستانه است. اینجا قال له صاحبه و هو یحاوره، سخن از گفتگوی یک مؤمن و گفتگوی با کسی که خدا باور نیست. اینجا هم تعبیر صاحب آمده، قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت. پس اونم صاحبه، اون کافرم صاحبه. صرف مصاحبت مایه افتخار نیست. صرف مصاحبت و نبی افتخارآور نیست. این همه آیاتی که در قرآن در رابطه با منافقین هست، اینا مصاحبه با پیغمبر بودن یا نبودن؟ بودن دیگه، پا منبر پیغمبر بودن، پشت سر پیغمبر نماز میخوندن. خب رسیدیم به این بخش آیه، لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علی. این ضمیر علی رو با توجه به دو شاهد دیگر گفتیم که وجود مقدس پیامبر اکرمه. سیاق آیه همش همین رو میگه، الا تنصروه. این ضمیر هو به کی برمیگرده جز پیغمبر؟ فقط نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ یقول لصاحبه. همه این ضمیرها برمیگرده به وجود مقدس پیامبر. این ضمیر هم مثل دیگر ضمیرها، به چه دلیل این ضمیر رو به تنهایی بگیم برمیگرده به ابوبکر، اما باقی ضمیرها برمیگرده به پیامبر؟ دلیلش تعصب کوره. تعصب کور سبب میشه که انسان بیاد اینجور مطالب روشن رو انکار کنه. خب فانزل الله سکینته علی. سکینه رو در گذشته مفصل معنا کردیم، نهایت آرامش، نهایت آرامش نامش سکینه است. سکینه فوق امنه، چه بسا امن باشه اما این آرامش به دل نفوذ نکرده باشه. سکینه به اون آرامشی میگن که به دل نفوذ میکنه و سبب سکون البدن میشه. اگر آرامش در دل نباشه انسان آرام نیست، ولو اعضا و جواره هم حرکت نکنند، اما گفت در اندرون من خسته دل ندانم چیز، که من خموشم و او پیوسته در قوغاست. سکینه اون آرامشی است که سراسر جان انسان رو بگیره. فانزل الله سکینته علیه، علیه ما نیست، اونجا فرمود از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اما اینجا سکینته علیه، علیه ما نیست. و ایده او به جنود لم تروها، باز ایده هما نیست، اینجا کلام وحیه، کلام وحی غیر کلام بشر معمولی است. رو کلام بشر معمولی، نه بشر معصوم، خیلی نمیشه رو واو و فاش حساب کرد، اما این کلام کلام وحیه. ایدهما نیست، ایده به جنود لم تروها. سوال، این جنود لم تروها در همین حادثه بوده یا این جنود لم تروها در حوادث دیگر بوده؟ سیاق میگوید در همین حادثه. و ایده به جنود لم تروها، فرشتگان به کمک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند. فرشتگان هم جنودی هستند که لم تروها، یتشکلون به اشکال مختلفه الا الکلب و الخنزیر. جبرئیل به صورت دهیه کلبی ظاهر می شد، دهیه کلبی زیباترین جوان قریش بود، زیباترین جوان قریش می آمد پیش پیغمبر اکرم می نشست. این دهیه نبود، این جبرئیل بود، خودش رو به این شکل در می آورد و می تواند هم به گونه ای باشد که کسی نبیندش، آنچنان که در جنگ بدر اتفاق افتاد، در جنگ حنین اتفاق افتاد. پس سیاق آیه می گوید که جنود لم تروها همین حادثه است، در همین حادثه هم خدا فرشتگان را به کمک پیغمبر اکرم فرستاد. لکن هنا قولون، و اون این که این ایده او به جنود لم تروها مال جنگ بدره، مال جنگ حنینه، که در سوره انفال مفصل بحث کردیم این که فرشتگان به کمک مسلمون ها آمدن در جنگ بدر از مسلمات بی تردیده، در جنگ حنین از مسلمات بی تردیده. اما اونی که محل بحث هست این که چه نقشی ایفا کردند. آیا نقششون این بود که جنگیدند، این بود، یا این که نه نقششون تقویت قلوب مؤمنین بود، که این نظریه دوم نظریه رائج هست، حضورشون سبب شد که مؤمنین آرامش پیدا کنند. به هر حال اون چه نوشتنی است این است که خداوند پیامبرش رو تنها نمیگذاره، شما هم او را کمک نکنید، جنود لمتروها که فرشتگان باشند او را مدد می کنند. بفرمایند همراهی ابوبکر تصادفی بود یا از پیش مشخص بود؟ همه نوشتند تصادفی بود، یک نفر نگفته که از پیش مشخص بوده. پیامبر داشته طرف غار ثور می رفته، در مسیر راه ابوبکر رو دیده، با خودش برده. غار ثور هم در یه مقطعی روحانیون رو می بردند برای نشان دادن غار ثور، الان تقریبا منطقه نظامی و محافظت شده هست، فاصلش هم با مکه فاصله زیادیه، بیش از فاصله مسجد الحرام و غار حرا هست، فاصله بسیار زیادی بوده که پیغمبر اکرم اونجا رو تشخیص دادن برای مخفی شدن. شاید هم این دوری منطقه هم تأثیر گذار بوده. کیفکان در پاسخ به سوال شما عرض می کنم همه این را نقل کردن که در مسیر راه ملحق شده. و جعل کلمت الذین کفر و سفلا و کلمت الله هی العلیا. خداوند کلمه کفار رو نازل قرار داد، سافل قرار داد، و کلمت الله رو برترین قرار داد. عرض می کنم محضر شما، باز در گذشته این را گفته ایم که کلمه از ریشه کلمه، کلمه به معنای اثره، در اصل لغت اینه، به این گفتار کلمه گفته میشه به خاطر اثری که داره، به زخم کلم گفته میشه به خاطر اثری که داره. به حضرت عیسی ابن مریم در قرآن کلمه اطلاق شده، چون اثر و جلوه ای از آیات الهی است. به وعده های الهی کلمه گفته شده به خاطر تأثیری است که این وعده های الهی دارند. سخن این است، جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا، مراد چیست؟ نوع مفسرین گفتن کلمت الظالمین کلمت الشرک، کلمت الله کلمه توحیده، کلمت الشرک در اون حادثه زمین خورد و کلمت التوحید اعتلاء پیدا کرد. این را نوع مفسرین گفتند. اما مرحوم فیض کاشانی و مرحوم علامه طباطبایی نظریه دیگری دادند و هما علی حق در این نظریه. این دو بزرگوار میگن این کلمه همون کلمه است، همون حرفایی است که میگفتند. اون حرفا چی بوده؟ سوره انفال رو بیارید، آیه 30، و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک. وقتی که کافران مکر میکنند تا شما پیغمبر رو حبس کنند، او یقتلوک یا بکشندتون، او یخرجوک یا بیان شما رو تبعید کنند، و یمکرون اونها مکر و حیله دارند، و یمکر الله خداوندم جواب مکرشون رو میده، و الله خیر الماکرین، خداوند بهترین ماکرین و بهترین کسانی است که چاره دارند. مکر در اصل لغت به معنای چاره و تدبیره، لکن نوعا در تدابیر مضر به کار رفته. اینجا هم مفسرین و یمکر الله رو گفتن یعنی خدا جواب مکرشون رو میده، مکرشون رو بی جواب نمیگذاره. نشستن در دار و ندوه این حرفا رو زدن. این آیه شریفه میگوید و جعل کلمت الذین کفروا سفلا، گفتار اونها زمین خورد، نتونستن پیغمبر رو بکشند، نتونستن پیغمبر رو تبعید کنند، ولی یمکر الله، کلام خدا بر مسند نشست و کلمت الله یل اولیا، کلمه ذات مقدس ربوبی بر مسند نشست و پیغمبرش از این معرکه جان سالم به در برد. این کلام با توجه به اینکه شاهد قرآنی داره دلنشین‌تر هست. من ابتدا فکر میکردم این تحلیل فقط تحلیل علامه است، اما دیدم مرحوم فیض در یک سطر با یک عقولو مطلب رو بیان کرده. خب، والله عزیز حکیم، بارها گفتیم الانم تأکید میکنیم که ذیل آیات یعنی صفاتی که برای خدا آمده مرتبط با صدره، یعنی اینجا جای عزیز حکیمه. اگر اینجا گفته میشد والله رزاقون خلاف فصاحت بود، والله خبیرون خلاف فصاحت بود. فصاحت همین دوتاست. والله عزیزون، عزیز از ریشه عزت، عزت هم به معنای نفوذ ناپذیریست. ارزون عزاز یعنی سرزمینی که آب درش نفوذ نمی کنه. خداوند عزیزه یعنی هیچ کس را یالای غلبه بر خدا نیست. فکر می کنند کفار که می توانند آسیبی به وجود مقدس نبی اکرم بزنند، این چنین نیست. حکیمون ذات مقدس ربوبی تمام افعالش حکیمانه است، افعالی است محکم متقن، فعلی است که غیر از اون با عقل جور نیست. همان که انجام شد کاملا منطبق با عقل و خرد بود که پیامبر اکرم این چنین از مهلکه جان سالم به در برد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت.
الله یا دیان، الله یا مرد.